توی در واقع شرکت هایی میبینیم که مثلا به طور سنتی دارن از یه محصول دیگه استفاده میکنن و این تغییر روی کرد و در واقع اعتماد کردن به این شرکت های دانش بنیان به نظر من یه نکته کلیدی هستش که باعث میشه منجر بشه به رشد و توسعه اونها.
آقای دکتر شانبیاتی خیلی ساکتین، ما از شما بپرسیم که اولا چقدر همراهین با این نکاتی که دوستان گفتن و مهمترین نکته که شاید من برام چالش هست با نگاه شما این که چقدر واقعا تو اجرا ما دوچار چالشیم. مشکلمون قانون نیست، مشکلمون اجراست، مشکلمون سلیقه ای عمل کردن در مورد قانون است که احیانا قوانین خوب زیاد داریم، بارها میشنویم قوانین خوب زیاد داریم اما تو اجرا اون نگرش مدیریتی که وجود داره و البته چه بعضی موقع ها بهانه ها، من اجازه بدین آقای محمودیان به جایی که بگم واقعا چالش فناوری بگم بهانه های فناوری، چون بعضی مواقع این تغییر مثلا ریل دادن از اون چیزی که بوده به اون چیزی که جدیده بیشتر شبیه بهانه است، یعنی بهانه های یه لیستی از بهانه های فناورانه ردیف میکنن بعضی از مدیران دولتی که آقا نه اصلا نمیشه اینو عوض کرد، اونو قبلا داشتیم باید همون رو ادامه بدیم. چقدر اولا با این موضوع اولیه موافقین و بعد به ما بگین که اگر که ما واقعا دوچار مشکل در بحث قوانین نیستیم و دوچار مشکل در بخش احیانا اجرا هستیم، آیا این نوع حمایت کردن های یک کمی از جنس گلخانه ای این نگرانی رو ایجاد نمی کنه تو ادامه مسیر ما یک صنعت فاجعه باری مثل خودروسازی رو دوباره متولد نکنیم در کشور؟
از کنم خدمت شما تو این بخش شاید نمیشه یک موضوع خاص رو اشاره کرد بگیم که اجرا یا عدم اجرای این موضوع مشکل اصلی این حوزه است. مثل همین که آیا قانون داریم یا نداریم، اجرا داریم یا نداریم. اما خب خیلی نکته مهمیه که ما که الان در حاضر نیست بگیم که قانون نداریم، قانون داریم اما همونطوری که گفتن ضعف در اجرا داریم. ضعف در اجرا شاید تعمدن نیست، علت اینه که بیشتر برداشتیه، یعنی من برداشت خودم از قانون شروع میکنم تفسیر کردن، مثلا من برداشتم از این اینه بعد یه دفعه میبینی اصلا تو یه مسیر دیگه ایه. ما داریم راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم مشخصه، قانونم برای اون نوشته شده، مسیرم مشخص کرده.
درسته.
اگر اینی که ما توی تفسیر اون برداشت جدید رو میخوایم اعلام کنیم که توی اجرا در مسیر انحراف ایجاد میکنه، میبینیم داریم قشنگ به وضوح میبینیم که داره میره یه جهتی دیگه، خب باید به همون قانونگذار مراجعه کنیم که آقا مسیری که شما گفتین این مسیر بوده یا نه. هم مراتب مختلفی داره، یعنی اینی که نمیخواد باز دوباره بریم تا مرکز قانون گذاری از اونجا برگردیم، همون مراحل مختلف داره. اما یکی از مشکلات مهمه تو این حوزه، یعنی اینی که سلیقه ای عمل کردنه تو این بخش. برمیگرده دوباره به اون موضوعی که ابتدا عرض کردم خدمت شما که علتش اینی که یه بحث مهمی که این حوزه داره وارداتی بودن اصطلاحاتشه، یعنی هر کسی شروع میکنه به معنی کردن این موضوع راجع به اینی که الان منظور از این موضوع این بحثی بوده که مثلا خود ایشان میفهمن. بحث اینی که توی بخش مشکل داریم، بله مشکل داریم، یعنی اینی که اینو یکی از مشکلات میتونیم بگیم، نه اینی که حتما عدم اجرای قانون مشکل این حوزه است، یکی از مشکلاته. مشکل دیگرش دوباره توی بحثام قبلا خدمتون عرض کردم، بحث فرهنگسازی این حوزه است. من خیلی روی این نکته تاکید دارم، ما خیلی جاها برای این موضوع فرهنگسازی نکردیم، انتظار اجرای صحیح داریم، یعنی بسترهای لازم برای اجرا از اینی که چه کسی تو این حوزه وارد بشه چه کسی وارد نشه، مرحله ورود هر کسی با توجه به اون ظرفیتی که خودش داره از کدوم مسیره، باید چه کاری رو انجام بده، به کجا برسه، اینها همه اینها یه سری ابهاماتی داره که برمیگرده به اون فرهنگسازی این حوزه. من بعضی موقع پیش خودم فکر میکنم که ما یک مدتی است دچار یک مشکل اساسی شدیم، نه در این موضوع، اغراق میکنیم به یک موضوعات فرهنگی، یعنی اینی که ما در این موضوع فرهنگ خیلی غنی داریم. شما ببینید اگر این فرهنگ راکت بشه از بین میره. اینی که لازمه این فرهنگ دائما حداقل آموزش داده بشه. یعنی از این نسل به نسل بعدی. بعضی موقع ما فکر میکنیم فرهنگ هم اینی که مکتوب بشه بذاریم تو کتابخونه. خب الان داریم میبینیم دیگه.
من به اون میگم فرهنگ کتابخانه ای آیلتون.
دیگه اصلا نیست. بعضی موقع خود اونم نیسته. یعنی شده یک فرهنگ حالا کتابخانه ای که به درد بعضی موقع تعاریف میراثی بهش برمیگرده. یعنی ما به عنوان یه میراث نگاش کنیم، بهش افتخار کنیم، نه اینی که میتونیم توی زندگی روزمره خودمون از اون استفاده بکنیم. به تبع اون همون اشکالی که به ما وارد شده، الانم داریم تو این موضوعات مختلف از جمله موضوع مورد بحث خودمون دچار اشکال میشیم که فرهنگ سازی تو این حوزه نمی کنیم.
آقای شانبریتی، سوال دوم من رو پاسخ ندادین الان، ولی میخواییم در بخش بعدی از شما بپرسیم. همچنان آیا مجموعه حمایت هایی که ما داریم بعضن باهاش مواجه میشیم این ترس و نگرانی رو ایجاد نمی کنه، به ویژه در بحث استفاده از ظرفیت های تولید داخل مبتنی بر الگوهای دانش بنیان یا غیر دانش بنیان حتی؟ آیا این نگرانی رو ایجاد نمی‌کنه که ما باید انتظار تولد یک صنعت فاجعه بار دیگر مثل خودرو باشیم یا خیر؟ یا باید انتظار داشته باشیم که به هر حال این پویا بودن قوانین و قواعد از ابتدا در دل خودش ظرفیتی ساخته؟ مثلا میگوید که آقا ورود خودروی خارجی برای مدت 10 سال ممنوع، مثلا برای مدت 15 سال ممنوع. آقا از امروز که ما دیگه یک شرکتی رو داریم در داخل کشور که فلان محصول دانش بنیان رو دیگه داره تولید میکنه، ما مجموعه قوانین حمایتی براش میذاریم ولی به مدت 15 سال. این شرکت دانش بنیان هم باید بداند که یه ددلاینی داره، آقا 5 سال. نمیدونم ظرفیت بعضی از فناوری های نوین واقعا بیشتر از 5 سال هم نیست. برای مدت 5 سال شرکت دانش بنیان باید بداند که تا 5 سال بعد باید خودش رو به استانداردهای جهانی برساند و نزدیک کند، چونان که اگه 5 سال بعد اون شرکت خارجی، رقیب خارجی هم راحت وارد بازار شد، این همچنان حرف گفتنی داشته باشه، چه در مزیت رقابتی کیفیتی چه در مزیت رقابتی قیمتی. به هر حال امیدواریم که این اتفاقات کمی با نگاه شاید دقیق‌تر بهش برسیم.
بنشیند دعا کنم. بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی با کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راه نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است،
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش گنجان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش گنجان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه
ها. عرض کنم خدمت شنونده های عزیز، راجع به دانش بنیان ها داریم صحبت میکنیم، موانع بسترسازی، توسعه و راهکارها. در خدمت آقای دکتر محمد حامد شامبیاتی هستیم، معاون سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جاد دانشگاهی، جناب محمد محمودیان مدیر نظارت صندوق شکوفایی ریاست جمهوری در خدمتشون هستیم، و همینطور آقای دکتر مرتضی زنگن سروش رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در زمینه پزشکی. خب اگر اجازه بدین از اون سوال آخری که بدون پاسخ باقی موند شروع بکنیم، و اگه لازم شد آقای دکتر محمودیان هم کمک بدن به اون پاسخ. اونم این بودش که آقای دکتر شامبیاتی، که ما واقعیت رو باید بپذیریم که نگرانی وجود دارد مبنی بر این که ما قوانین رو میذاریم، قوانین پیشبرنده، ولی عموماً این قوانین ما مسئله محورن تا راهبرد محور. نگرانی که وجود داره اینه که باز امروز به دلیل ذوق زدگی که از بابت دانش بنیان و حضورمون در این عرصه داریم و رشد خوبی که انصافاً رشد خوبی که در این عرصه به ویژه در تولید یا تولد شرکت‌های دانش بنیان، عدد 4000 شرکت رو من از آقای دکتر از جناب محمودیان شنیدم، با رشد این شرکت‌ها دوچار این عارضه بشیم که خدای نکرده مجموع قوانین ما ثابت بشن و ظرف اونقدر مقدس بشه که مظروفه فراموش بشه و ما با تقدس ایجاد کردن برای این شرکت ها با یک صنعت گلخانه‌ای مواجه بشیم که این صنعت گلخانه‌ای اون وقت راه رو بر پیشرفت خود همین شرکت ها هم حتی ببنده و نوآوری رو در اونها متوقف کنه، چرا که بازار کاملا انحصاری در اختیارشون قرار بده و نگذاره که واقعیت اینه به استانداردهای جهانی نزدیک بشه. این نگرانی رو از ما رفع کنید آقای.
من فکر میکنم توی بحث دانش بنیان کمترین نگرانی شاید توی همین حوزه باشه، چون که حفظ مزیت از ویژگی های این شرکت ها هست. اگه نتونن مزیت خودشون نسبت به بقیه رقبایی که این نوع محصولات رو تولید میکنن حفظ کنن، حتما دوچار افول میشن و خارج میشن از این چرخه. پس هیچ وقت نمیتونیم متصور بشیم مثل همون خودروسازانی که حاکمیت خیلی هزینه برای اینها داده، امروز جوابگوی اون همه حمایت ها نیستن.
بله.
یعنی اینی که اون ساختار دانش بنیان اجازه نمیده اینطور شرکت هایی ایجاد بشه. تا وقتی که بتونن اون تحقیق و توسعه خودشون داشته باشن، مزیت‌ها نسبت به بقیه رقبا حفظ کنن، بازار خودشون هم دارن. اما وقتی که افول بکنن، آروم آروم به همون سطحی میرسن.
ماهیت این شرکت‌ها به فرموده شما نمیتواند اساساً اجازه بدهد که همچین در واقع شاید اتمسفری شکل بگیرد برای چون این شرکت‌ها.
بله، مگه اینی که بخواد واقعاً همون جریان خودروساز حاکمیت به عنوان مداخلات حاکمیتی وارد بشه، بخواد یه چیزی رو براش بالاخره مهم باشه حفظ کنه، وگرنه توی ساختار عمومی اینها نمیتونن این شرکت ها به اون نخوره.
خدا رو شکر این بار یکی از مزیت های جدی که آقای محمودیان حالا ما رو تصحیح کنند و همراهی، یکی از مزیت های جدی این بار اینه که بخش خصوصی وارد این عرصه شده. این بار ما خیلی مبتنی بر دولت و حاکمیت و سرمایه گذاری دولتی وارد این عرصه نشد.
دقیقا من دو تا نکته می‌خواستم در خصوص این موضوعی که مطرح فرمودید عرض کنم. یکیش همین بود که طبق تصریحی که در واقع قانونگذار داشته و آیین‌نامه اجرایی قانون داره، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و یا شرکت‌هایی که بیش از 50% در اختیار دولت و نهادهای عمومی نمیتونن دانش بنیان تلقی بشن، یعنی از مزایای قانونی نمیتونن برخوردار باشن. بنابراین خب یکی خصوصی بودن این مجموعه ها هستش که باعث میشه که یه مقداری در واقع حفظ بشن از بعضی این آسیبایی که شما اشاره فرمودید. دوم این که اگر یه شرکتی روی یک محصول یا خدمت دانش بنیان شد، تو ارزیابی دوره‌ای که انجام میشه، ما فرض کنید هر دو سال یه بار سه سال یه بار، اگر نتونه با تحقیق و توسعه اون محصول رو ارتقا بده و یا اینکه یک محصول جدیدی رو به بازار ارائه بکنه، این دانش بنیانی شرکت لغو میشه. یعنی الان یه در واقع فضای دانش بنیانی فضای پویاست، فضایی نیست که یک شرکت روی یک محصول دانش بنیان شد تا 10 سال. به هیچ عنوان اینطور نیست. اگر در طول 2 سال نتونه ارتقای رو محصول بده، اصلا عنوان دانش بنیانی دیگه از این شرکت و محصول برداشته میشه.
بسیار عالی. این نشون میده که به هر حال تجربیات گذشته تونسته خوشبختانه این بار در تدوین یک مدل کارآمد به کار بیاد و این مدل خیلی خیلی پویاست. یعنی کاملا اون چالش هایی که میتواند خطر آفرین باشد از بدنه تدوینی اجرایی گرفته.
دقیقاً. یا اینکه مثلا شرکتی که ممکنه توی چند سال اول فعالیتش نیازمند یه سری معافیت ها یا سری حمایت های ویژه است، تو اون چند سال اول این حمایت ها رو داره و به مرور زمان هرچی بزرگتر میشه اینا کمتر میشه. یعنی در واقع وارد باید فضای رقابت بشه. یعنی همونجوری که شما فرمودید، این نیست که ما بگیم که حالا چون محصول داخلی تولید میشه کلا راه واردات بسته بشه، یا اینکه محصولات دیگه که کیفیت بهتری دارن جلوشون گرفته بشه. باید این محصول به مرور زمان به یه حدی از کیفیت برسه که بتونه خود به خود در واقع جلوی اینو بگیره که مردم بخوان یا شرکت‌های دیگه و مشتریانشون بخوان برن سراغ محصولات خارجی.
بسیار همالی. اجازه بدیم بریم به سراغ آقای زنگین سروش. تو این دقایقی که پیش رو داریم عرض میکنم خدمت شما که یه سوال بپرسم که در بخش پزشکی من تا جایی که مطلعم ما کمی گام‌های جلوتر از شاید برخی اوضاع داریم و در حوزه پزشکی و محصولات پزشکی هم از دارویی یا تجهیزات پزشکی ما محصولاتی رو داریم که بعضی هاش حتی صادرات خوبی رو الان از سهم بازار حتی جهانی تونستن اکتساب بکنن. علارغم همه چالش‌های دکتر چه داریم می‌کنیم تو این بخش؟
بله، همونطور که فرمودید در حوزه تجهیزات پزشکی خب شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت خوبی داشتن. ما الان شرکت‌هایی رو داریم در حوزه تجهیزات پزشکی که عملاً خودشون حمایتگر شرکت‌های کوچکتر شدند.
یعنی
نه تنها نیازی به حمایت ندارند، خودشون الان اومدن شرکت‌های ثانویه و مجموعه دیگه‌ای رو راه اندازی کردن و اون بخش تحقیق و توسعه یا همون آرندی رو خیلی در حقیقت جدی گرفتن. حالا مثلا تو این حوزه میتونیم به سیستم‌های تصویربرداری پزشکی اشاره کنیم، سیستم هایی که مثل حالا اکوکاردیوگرافی یا در حقیقت سیستم های سونوگرافی همچنین میتونیم به مانیتور علائم حیاتی اشاره کنیم که توی در واقع بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیشتر استفاده میشن و توی اتاق عمل‌های جنرال. ابزارهای جراحی بخش بعدی هستن که شکل گرفتن و خب این تا یه زمانی شاید انحصارش اصلا دست کشورهای همسایه بود، الان ما داریم به کشور به همون کشورها در حقیقت صادرات انجام میدیم. و در دیگه از جمله محصولاتی که میشه گفت سیستم‌های ثبت در حقیقت سیگنال‌های حیاتی هستش که ما توی در حقیقت بخش‌های مراقبت‌های ویژه اتاق عمل‌ها می‌بینیم که نیاز مبرمی بهش وجود داره و الان امروز محصولات در حقیقت ایرانی رو می‌بینیم که داره توی بیمارستان‌های در خودمون استفاده میشه، استانداردها رو گرفتن و خیلی با قدرت دارن پیش میرن. حالا تو بحث دارو و بحث دیگه پزشکی زمینه‌های دیگه هم که مسلماً خب اگر اخبار رو دنبال کنیم فکر می‌کنم ماهی نباشه که یه اخبار راجع به در حقیقت بحثای پیشرفتایی که توی حوزه دارو ما داریم در حقیقت نداشته باشیم.
اینا خیلی نوید بخشه های دکتر، یعنی خیلی به ما امید میده که ما همچنان علارغم همه چالش‌هایی که مطرح کردیم به هر حال جوانان این مملکت با هر باوری آمدن آستین بالا زدن، خیلی منتظر دولت نشدن و سعی کردن که بالاخره به نتایجی که باید نزدیک‌تر شن. قریب 10 دقیقه فرصت داریم و این 10 دقیقه رو من 3 تا 3 دقیقه در خدمت 3 بزرگوارمون خواهم بود که جمع‌بندی داشته باشن از اون چه که در طول برنامه گذشت با عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان، موانع بستر‌سازی، توسعه و راهکارها. باز هم به رسم سنی اجازه بدین از آقای شامبیاتی. آقا من بیش از یه بار جسارت کردم این سن رو اشاره کردم بهش. در خدمت آقای دکتر شامبیاتی خواهیم بود به عنوان اولین نفر در خدمتی.
عرض کنم خدمت شما، شاید کلیات مشکلاتی که بر سر راه حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هست رو بتونیم به صورت کلی 3 دسته تقسیم بکنیم قبل از این که وارد بحث دانش‌بنیان بشن، حین اجرای موضوعات دانش‌بنیان و بعد توی حوزه توسعه‌شون.
بله
قبلش رو خب گفتیم، همه هم میدونیم که یه سری مشکلات وجود داره، اون بالاخره زیست بومه باید قوی بشه، باید روش کار بکنیم، فرهنگه باید حتما دائما به اون توجه بکنیم، اما خب یه مقدار تو این قبل این حوزه یه مقداری ما بهبود میبینیم که حاصل شده که باید حتما این ادامه پیدا کنه. اما الان مشکلات اومده توی بخش میانی این قسمت، مثل تیم سازی، مثل اتصال به بازار، مثل عدم توجه حاکمیت برای خرید محصولاتی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند، مثل دیدگاه مثبتی که بخش خصوصی هنوز نداره به این شرکت‌ها، فکر می‌کنه این شرکت‌ها یک حوزه تحقیق و توسعه هن. یعنی هنوز دارن آزمایش و خطا می‌کنن. خب اینها باید بالاخره چاره بیاندیشیم و یک فکر اساسی برای اینها بکنیم. یک موضوعیش بود که ما اجباراً توی بخش حاکمیتی برگشتیم از اون دیدگاه قبلی توی خیلی حوزه‌ها، مثل حوزه‌های صنایع سنگین، مثل بخش نفت.
بله
ما الان داریم استفاده میکنیم از
به خود باوری رسیدیم و از محصولاتش داریم بهره.
قبلا چون که ریسک تو این قسمت خیلی بالا بود، خطرات خیلی بالا بود، اما با بالاخره جسارتی که بود و اعتمادی که شد
و اجباری که به هر حال تحریم ها شاید
باشد، یک فرصت عالی شد برای شرکت های دانش بنیان. بحث اتصال به بازار همچنان مشکله، یعنی این فکر اساسی میخواد، بالاخره یک کار جمعی میخواد. بله حتما این باید، این مهمترین بخشه به نظر من. فکر میکنم
صدا و سیما به عنوان یکی از این حلقه ها شاید تأسیس شبکه ایران کالا رو با این نیت انجام داد که بتواند فرصت این اتصال رو بتواند ایجاد بکند، اما یک تنه و با داشتن یک رسانه یک سویه شاید نشه این اتفاق شکل بگیره. همونجور که شما فرمودین یک عزم ملی و یک همدلی و همکاری همه دستگاه ها و بین دستگاهی میخواد. یعنی انتظار میره که بتونن سازمان های بیشتری از یک سازمان ورود بکنن به صورت مسئله و با همدلی و همراهی این مسئله رو به عرصه ظهور برسوننش. آقای دکتر محمودیان در خدمت
شما. عرض بشه خدمت شما شنوندگان گرامی که من میخوام حالا تو این بخش پایانی یه چند تا مسیر رو معرفی بکنم، شاید برای شنوندگان مفید باشه. کسانی که شرکت هایی هستن که میخوان حالا بحث دانش بنیانی، احساس میکنن که سطح فناوری متوسط به بالایی دارن و محصول یا خدماتی که دارن میتونه دانش بنیان باشه، اینا میتونن سایت دانشبنیان.ir هست که مربوط به معاونت علمی ریاست جمهوری هست، اونجا مراجعه کنن. شرایط و اینا همش هست. متاسفانه بعضی سوء استفاده میکنن، شنیدیم دورا دور، مثلا گاهی که مثلا ما میتونیم شما رو دانش بنیان کنیم و اینا، اصلا نیازی به این حرفا نیست، میتونن مراجعه بکنن، اونجا شرایط کاملا شفاف و روشن هست، کارگزارانی تعیین میشه برای ارزیابی و اینها، مدارک ازشون میگیرن، دانش بنیان میشن. در صورتی هم که شرکتی دانش بنیان هست، حالا صندوق نوآوری ریاست جمهوری که فکر کنم شرکتی دانش بنیان خوب بشناسن، غیر از خدماتی که خود معاونت علمی داره، بحث معافیت های مالیاتی گمرکی و غیره، خود صندوق هم خدمات متنوعی داره، تو همین بحث بازار، بحث حضور تو نمایشگاه داخلی و حتی خارجی، یعنی مثلا سالانه 5 میلیون تومان بلاعوض این شرکت ها میتونن دریافت کنن برای حضور تو نمایشگاه خارجی تعریف شده و مؤثر، نه حالا هر نمایشگاه
طبیعیست، بله
بله، بحث بازارسازیشون در واقع فکر شده. سبد حمایتی که هست از توانمندسازی و آموزش و یادگیری و اینها هست که بلاعوض هست، از تسهیلات گرفته، اونم تو مراحل مختلف که نمونه سازی با کارمزد 4% سرمایه در گردش و عرض کنم که تسهیلات تولید صنعتی، قبل تولید صنعتی که 50% کمتر از نرخ بانکی تسهیلات متداولی هست که تو مملکت هست، و عرض کنم که و خدمات رو به توسعه، و صندوق استقبال میکنه که خود این شرکت ها بیان مطالبه بکنن و در واقع بگن که چه خدمات و تسهیلات جدیدی میتونه براشون تعریف بشه که بهشون کمک بشه. ضمن این که من خواهشم اینه که این آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت دانش بنیان رو خوب بخونن شرکت ها و ببینن که چقدر در واقع مسیرهایی تعریف شده براشون که میتونن مطالبه گر باشن. یعنی من خواهشم این است که خود این شرکت ها، خود این افراد دنبال این باشن که بتونن از این خدمات و تسهیلاتی که قانون براشون پیش بینی کرده استفاده بکنن.
بسیار عالی، ممنونم جناب محمودیان. این نکاتی که گفتین فکر می‌کنم همین نکات قربان به اندازه کافی بهانه این برنامه رو می‌تونه تشکیل بده، به ویژه برای اون دسته از دوستانی که برای علاقه‌مندن و دارن واقعا شبانه روزی تلاش می‌کنن بتونن از این ظرفیت‌ها استفاده کنن برای اینکه یه گامی به هر حال ان شاءالله پیش ببرن. آقای زنگنی سروش در خدمتتون قربان.
سلامت باشید. من به عنوان جمع‌بندی، خب همونطور که عزیزان مطرح کردن، حالا از نظر بحث قانونی حمایتی شاید بحث تا حدی پوشش داده شد. من فکر می‌کنم که از این ور روی صحبت رو باید ببریم به سمت افرادی که در حقیقت تا یه حدی توی کشور حالا یا تحصیل کرده هستن یا صاحب صنعت هستن یا یه تخصصی دارن. به نظر میرسه که این روحیه و تربیت چه من از اینجا اگر که حالا صدای بنده رو میشنون باید خدمتشون عرض کنم که حتما رویاهاتون رو دنبال کنید، به خاطر اینکه این رویاهای شماست که محصولات رو میسازه و اون قدم اول رو بردارید و قدم بعدی، قدم دوم بعد از این قدم اول خودش پیش میاد. اگر ما در حقیقت این شکست رو بپذیریم، موفقیت رو ببینیم و همه اینها رو به طور واقعی نگاه کنیم، نگاه مثبت داشته باشیم و بتونیم در حقیقت رویاهامون رو دنبال کنیم، فکر می‌کنم که مهمترین چیز در حقیقت شکل می‌گیره. این مهمترین چیز این روحیه است، چون مسلماً تو این مسیر پرپیچ و خمی هست، مسیری هستش که بالا و پایین زیاد داره برای افراد. سعی کنن اگر به چیزی علاقه دارن دنبال علاقه‌شون برن واقعاً. یعنی الان دیگه فرصت بحث یه مدرک دانشگاهی صرفا دیگه نیست. الان صندلی‌های دانشگاهی ما خالیه.
بله.
الان دیگه صندلی‌های دانشگاهی ما خالیه. الان دیگه باید وقت اینه که آستین بالا زده بشه و هر کسی سعی کنه که در حد برای رشد و شکوفایی کشور عزیزمون یه قدمی برداره. فکر می‌کنم که الان وقتشه که ما در حقیقت این جهاد رو انجام بدیم. شاید قبلا به قول معروف جهاد نسل قبل شاید توی جبهه ها اتفاق می افتاد و ما باید بتونیم به سخت گوشی اونها، به روحیه اونها یه اتکایی بکنیم و با استفاده از در حقیقت دانش بومی خودمون و دنبال